بسم الله الرحمن الرحيم.
شما خطبه‌های نهج البلاغه رو نگاه کنید، بسیاریش هبیین واقعیاتی است که در جامعه اون روز وجود داشت. چه خطبه‌های حضرت، چه نامه‌های حضرت. نهج البلاغه بخشش خطبه هاست، بخشش نامه هاست. اون نامه ها غالبا نامه به کسانی است که حضرت به اونها اعتراضی دارد، یا دشمنانن مثل معاویه و امثال اینها، یا عمال خود اون حضرتن که حضرت به اونها ایراد دارد. غالبا اینجوری است. در همه اینها تبیین میکند حقایق را. یکی از رشته های کار امیرالمومنین این، در این خطبه های امیرالمومنین در کمتر خطبه است که امر به تقوا در آن نباشد. اتقوا الله با اون معنای واقعی تقوا که عبارت است از مراقب خود بودن و سعی در حفظ خود در جاده مستقیم و صراط مستقیم، این معنای تقوا.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. درس دوازدهم اختصاص به دو واژه غیرت و عفت یافته. حالا چرا با هم آوردن اینها رو؟ چون اینها به هم نزدیکه. عفت یعنی خیشتنداری، عفیف یعنی کسی که خیشتنداره، خودش رو از یه صحنه جدا میکنه. اما غیرت از تغییر میاد، یعنی کسی که عکس العمل نشون میده. مثل اینکه شما یه جایی به همسرت، به محرمت یک کسی جسارتی میکنه، رنگ تغییر میکنه، باش برخورد میکنه. لذا این دو کاملا به هم وابسته است. انسان عفیف غیوره و انسان غیور عفیفه. عفت در واقع پیشینه غیرته. انسانهای عفیف کسانی هستند که در مقابل در واقع حوادث، اتفاقات، ناملایمات خیشتندارند. حالا این عفت گرچه غالبا درباره امور شهوانی و اینا به کار میره، اما نه، عفت عام. ما عفت مالی داریم، یعنی یک کسی فقر داره اما خودشو کوچیک نمیکنه، خار نمیکنه، زندگی سخت میگذرونه. قرآن میفرماید اصحاب صفه که در کنار مسجد روی میدان ایوانی زندگی میکردن، اینها خیلی وضع مالیشون خراب بود، اما اگر کسی اونها رو میدید فکر میکرد اغنیا هستن به خاطر عفتشون. ببینید آیش اینه: یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف. جاهل در اینجا به معنای ناآگاهه. اگه کسی اینا رو نمیشناخت اونقدر صورت خودشونو با سیلی قرمز نگه داشته بودن که آدم فکر میکرد اینا غذای خوب خوردن. یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف. این عفت مالی است. عفت مالی اینه که امیرالمومنین در نهج البلاغه وقتی صفات متقین رو میشموره میفرماید انفسهم عفیفه. اینا وجودشون عفت داره. عفت مالی معناش یعنی حاکم پول فرستاد برای سید رضی. سید رضی خدا بهش اولاد داده بود، یه مبلغ بالایی پادشاه، شاهان آل بویه بودن دیگه، فرستادن. ایشون برگردوند فرمود نه، من نیازی به این ندارم. گفت بدید به قابله. گفت قابله هم از خودمونن. بازم دو سه مرتبه آمد و رفت، قبول نکرد مرحوم سید رضی. عفت مالی اینه که انسان خودشو به خاطر مال دنیا پیش دیگری کوچیک نکنه. مفضل آمد خدمت امام صادق، یه گرفتاری داشت، آقا 400 درهم بهش داد. بعد فرمود مفضل ایاک ان تخبر الناس به جمیع احوالک. یه نصیحتی بهت میکنم، سفره دلتو پیش همه کس باز نکن، بپرهیز از این که خلاصه همه زیر و بم زندگیتو برای مردم تعریف کن. پس یه عفت، عفت مالیست. دوم عفت کلامی. آقا در کلامش هم انسان باید عفیف باشه. شما فرهنگ حاکم بر قرآن رو ببینید. چقدر ادب تو قرآن به کار رفته. حضرت امام از شاه هم که میخواست نام ببرم گفت محمد رضا. یعنی امام توهین تو کلام شما نمیدیدید. بهترین نقدها رو داشت به امریکا، به دشمنان، اما سب و ناسزاگویی حتی تو روایات داریم به دشمنم نکنید. امیرالمومنین در صفین دید بعضی از یارانش دارن به سپاه معاویه سب میکنن، فرمود دوست ندارم شما سباب باشید. عفت کلامی یعنی کنترل زبان. قرآن میفرماید قولوا قولا سدیدا، دو بار این آیه تو قرآن تکرار شده، کلامتون استوار باشه، محکم باشه. شما ببینید قرآن کریم میفرماید قولوا للناس حسنا، با مردم نیکو صحبت کنید. هدوا الی طیب من القول، برید سراغ سخنان پاکیزه، اتفاقا قدرت جذبش هم بیشتره. عفت کلام، مقام معظم رهبری فرمودن شما به مقدسات هر گروهی توهین کنید نمیتونید اونا رو به خودتون جذب کنید، اصلا حرفتون رو گوش نمیدن. لذا قرآن میفرماید به بت‌های مشرکین هم سب نکنید، طرد بکنید، سب نکنید. سب یعنی ناسزا، فحش. یکی از یاران امام صادق سماعه است، یه وقتی با شتربانش دعواش شد، فحش داد، اومد خدمت امام صادق. آقا فرمود چه کردی؟ من لذی بینک و بین جمالک، چه گذشت بین تو و شتربانت؟ گفت آقا عصبانیم کرد. فرمود باشه، لیس هذا من فعالی، اگه پیرو من امام صادقی روش ما این نیست، ما دوست نداریم یارانمون سباب باشن. عفت مالی، عفت در واقع کلامی و عفت جنسی، کنترل قوای جنسی. انقدر این عفت مهمه که حدیث داریم کاد العفیف ان یکون ملکن من الملائکه، انسان عفیف به مقام فرشتگان میرسه، به مقام فرشتگان. اینی که در روایت داریم که بالاترین عبادت، افضل العباده العفه، عفته، خیشتنداریه. یه صحنه حرامی پیش بیاد مثل یوسف، خودشو انسان کنار بکشه، این میشود عفت، که در واقع یکی از بالاترین ارزش هاست. و شما میدانید انسان هایی که عفیف نیستند هم به خودشون لطمه میزنن، هم به جامعه لطمه میزنن. حالا چه عفت در کلام، چه عفت در مال، چه عفت جنسی. من اشاره میکنم به پیامدهای بی‌عفتی در هر سه قسمت. اگر در کلام و گفتار عفت نباشه، یک، ثمرش ایجاد نزاعه. اونم میگه تو هم میگی، یک و دو میشه، دعوا میشه، درگیری میشه، تحریک میشن. یک ثمره دیگر بی‌عفتی در کلام پرده دریه، آشکار شدن عیوب. یعنی شما میگی اونم میگی، مردم مطلع میشن، عجب این اینطور بود، اون این بله، پرده دری میشه، یعنی در واقع اون ستاریت از بین میره. اثر دیگر بی‌عفتی برهم ریختن روابطه، بی‌عفتی در کلام. خانواده ها با هم قهر میکنن، اختلاف پیدا میکنن، کینه از هم به دل میگیرن، اون میگه این اینطور گفت، اون میگه اون، سالها رابطه دو خانواده از هم میپاشه به خاطر یک کلام نادرستی که در واقع عفت رعایت نشده و نسبت به هم گفته شده. اثر دیگرش بی تقوایی انسانهای با تقوا. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، اگر تقوا دارید مستحکم حرف بزنید. چقدر اختلافات در طول تاریخ ایجاد شده به خاطر همین عدم عفت در کلام، به خاطر عدم رعایت گفتار، درگیری ها، جنگ ها، حوادث، وقایع. اثر دیگر بی‌عفتی در کلام اینه که حیا از بین میره. شما ببینید گاهی دو تا فامیل با هم دعواشون میشه، چیزایی که رد و بدل میکنن شرم میریزه، بچه هاشون هم یاد میگیرن، بعدن اینا رو نسبت به هم علم میکنن، موضوعات رو سریان میدن. حتی اگه بعدن صلح هم بکنن دیگه روشون نمیشه به هم نگاه کنن. این آثار بی‌عفتی در کلام. اما آثار بی‌عفتی در مال، اگر انسان خودشو کوچیک کرد خار میشه. لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، مؤمن نباید خودشو کوچیک کنه. عفت در مال موجب میشه انسان مالش حلال باشه، ولنگاری توی مال ایجاد نشه. عفت در مال باعث عزت نفسه، باعث میشه انسان عزیز باشه. و اما سوم عفت جنسی که متاسفانه ما امروز تو جامعه مواجهه با یک ولنگاری تو این زمینه هستیم. آمار طلاقمون، کاهش ازدواجمون، کاهش فرزند آوریمون و پرونده هایی که مکرر میشنویم این طرف و اون طرف از روابط نادرست، که شما میدانید امروز غرب به دنبال ایجاد بی‌عفتی و بی‌حیایی توی جامعه است. روابط های ضربدری، همجنس گرایی، ازدواج سفید، همخانه بودن، اینا واژه هایی است که امروز غرب داره جایگزین ازدواج میکنه. و به تعبیر مقام معظم رهبری که وقتی ما خدمت ایشون رسیدیم فرمودن هدف غرب پاشیدن کانون خانواده است، و این تقریبا هم موفق شده. یعنی شما تو کشورهای غربی و اروپایی اینقدر که علاقه به سگ و حیوانات میبینید به بچه نمیبینید. اکثر روابط خانواده ها روابط زناشویی نیست، فرزندهای حرام متولد میشه. خب معلومه چه اتفاقی میفته دیگه. خب حالا همین رو دارن تو کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی هم پیاده میکنند. ولذا شما تو کشور خود ما ببینید الان روابط خیلی آسانه، به خاطر همین ازدواج سنگین شده. راحت یک کسی میتونه رابطه برقرار کنه، و این روابط متاسفانه گاهی به سوی خانواده های همسردار میکشه و دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه. اینم به شما عرض کنم، وقتی قرار شد یک جایی در واقع اون ناامنی ایجاد بشه همه رو شامل میشه، نمیشه حصار کشید دورش. ولذا پیامدهای فراوانی برای بی‌عفتی در مباحث شهوانی و جنسی هست. چقدر اسلام تأکید داره، ببینید مقدماتی که اسلام گذاشته برای این عفت، یکیش چشم فرو بستنه. به زنهای پیغمبر میگه محرک حرف نزنید، محرک راه نرید، جلباب زنها بپوشن، لباس بلند، اصلا حجاب فلسفهش اینه. خب این بحث یه قدری طول کشید، بحث دومش رو نرسیدیم، کمتر حالا بهش میپردازیم. بحث دوم غیرته. غیرت با تغایر فرق میکنه، اینو اول بگیم. امیرالمومنین در نامه به فرزندشون امام حسن که نامه 31 نهج البلاغه است تاکید میکنن فرزندم بپرهیز از تغایر. تغایر یعنی غیرت بی مورد، بی دلیل. من یادمه یه وقتی یه جایی مسئولیتی داشتیم، سوال میکردیم از افراد، مثلا چند تا فرزند دارید، چند تا پسر دختر، خب همسرتون اسمش چیه؟ طرف میگم نه من نام همسرم رو نمیگم، برای چی من بگم همسرم فاطمه است یا مثلا فرض کنید که خدیجه است؟ بابا همه عالم خبر دارن زن پیغمبر خدیجه کبراست، اسم مادران ائمه معلومه. این میشه غیرت بی مورد. تغایر یعنی غیرت بی موضع، در غیر موضع، غیرت بی جا. اما غیرت یعنی عکس العمل. انسان هم باید غیرت دینی داشته باشه، هم ملی هم ناموسی. غیرت دینی نسبت به دینش باید غیور باشه. ان الله غیور یحب کل غیور، خدا خودش غیور، انسان آیا غیور رو هم دوست داره. یکی از صفات حضرت ابراهیم این بوده دیگه، غیور بوده. یکی از صفات انبیا اینه که غیورن، یعنی نسبت به دینش. آقا دین در خطره، ابی عبدالله علیه السلام غیرت دینی او رو به صحنه کربلا کشید، فرمود دین در خطر. غیرت ناموسی. آقا یه وقت دین نیست، وقتی به خیمه های ابی عبدالله حمله کردن تمام بدنش غرق خون بود، بلند شد روی این کنده های زانو فرمود اَلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِين وَلَا تَخَافُونَ الْمَعَاد فَكُونُوا اَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ. آقا شما دین ندارید اما لااقل آزاده باشید. غیرت ابی عبدالله رو برون داشت که بلند شه و از زن و بچهش دفاع کنه. چرا عباس رو کربلا نگه داشته آخرین لحظه؟ برای اینکه مواظب زن و بچه باشه. این غیرت ناموسی و غیرت ملی انسان نسبت به کشورش، حب وطن. روایت داریم حب الوطن من الایمان. پیغمبر وقتی از مکه آمد بیرون ناراحت شد، از وطنش داره میره. آیه نازل شد ان الذي فرض عليك القران لردك الى معاد. پیغمبر اونی که قرآن رو بر تو نازل کرد و واجب کرد و آیاتش رو آورد، تو رو برد میگردونه به این شهر که حالا بعد از 8 سال مکه فتح شد. عرق کشور و ملت، البته نباید عرق دینی رو کنار بزنه ولی اینم هست. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه بارها نسبت به این غیرت تذکر دادند. اونجایی که خلخال از پای یک دختر مسیحی کشیدن، حضرت فرمود اگر مردها بمیرن جا داره، چرا باید در حکومت امیرالمومنین چنین اتفاقی بیفته؟ غیرت یک صفت ارزشمنده، یک صفتی است که موجب عکس العمل در مقابل در واقع ناملایمات و سختی ها میشه که انسان در واقع خودش رو نشان بده. آثار فراوانی برای این غیرت هست. یکی از آثار غیرت ورزی حفظ، محافظت میشه، جامعه حفظ میشه از خطرات، از آسیب ها. یکی از آثار غیرت ورزی تقویت ایمانه، باورها و ایمانها در واقع تقویت میشه، موجب میشود حریمها حفظ میشه. یکی از آثارش اینه، حرمت شکنی از بین میره هر کسی توی حریم. اینی که در روایت از امام صادق داریم که ان لله فی بلادکم خمس حرم، خدا 5 چیز محترم در بین شما قرار داده، مواظب باشید حرمت اینها رو نشکنید. خدا 5 چیز محترم، نسبت به این 5 حساسیت داشته باشید. حرمت رسول الله، یکی خود شخص پیغمبره. چرا امامون موضوع در مقابل سلمان رشدی گرفت؟ قیورانه، چون توهین کرد به پیغمبر. حرمت آل رسول الله، حرمت اهل بیت. حرمت و کتاب الله، قرآن. اگر جایی به قرآن جسارت بشه، مؤمن باید جانش رو فدا کنه در دفاع از قرآن. اینم سوم، حرمت و کعبه، کعبت الله، یعنی کعبه که در واقع خانه خداست، بیت الله. و پنجم حرمت المؤمن. فرمود این 5 حریم نباید بشکنه: پیامبر، آل پیامبر، قرآن، خانه خدا و مؤمن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد.